چیزی که باعث میشه این همه پرونده حالا دم دست شما باشه و این همه مراجعه کننده با این اشخاص؟
بله، این سوال واقعا سوال خیلی خیلی به موردی هست و واقعا هم دغدغه مراجع قضایی شده. این تعداد پرونده وارده به مراجع قضایی، درسته من حق میدم یه قسمت کار هم بالاخره این افرادی است که بالاخره مورد کلاهبرداری قرار میگیرن.
بله.
من به عنوان یک فردی که سالهاست تو این کار پیشکسوت هستیم، زحمت کشیدیم، خاک دادسرا خوردیم و میدونیم که چقدر مردم دچار ضرر میشند، نهادهای فرهنگی و نهادهای تبلیغی، رسانه ها رو من خیلی خیلی مقصر میدونم، چون واقعا این پتانسیلی که دارن برای آگاه سازی مردم، آگاه سازی خیلی خیلی مهمه، آگاه سازی مردم با ساختن انیمیشن ها، فیلم ها، به اصطلاح هر چیزی که باعث بشه مردم مورد آگاهی قرار بگیرن، آگاه بشن از شیوه های کلاهبرداری، میشه جلوگیری کرد و میشه راه رو برای رسیدگی دقیق تر و بیشتر و مفصل تر به تعداد پرونده های اگر اندک باشه میتونیم وقت بیشتری بذاریم. پرونده زیاد هست، خب این جمع کردنشون به تبع وقت ما رو میگیرن و حجم کار وقتی بالا میره، کمیت بالا میره، کیفیت میاد پایین.
بله.
با این اوصاف همه همکاران این جانب تمام تلاششون رو با تمام توان، حتی از وقتهای تعطیلات خودشون میگذرن، روزهای پنجشنبه جمعه مراجعه میکنن مراجع قضایی و همچنین همکارای مراجع انتظامی زحمت میکشند و قبول دارم که شاید اون برخوردهایی که باید صورت بگیر با کلاهبردارها شاید مناسب نبود که این حجم از کلاهبرداری رو داریم و بهتر اگر کمتر از این بود قطعا بهتر بود، قبول داریم. دوست عزیز مخلی حرف به جایی گفتم.
درسته. تلفن داریم با هم بشنویم.
با سلام، خسته نباشید. من از ساوه مزاحم میشم. از کارت ما به صورت غیر مجاز مبلغ 1 تومن واریز شده به حساب یکی، اونم حالا بر نمیگردونه. باید چه کار کنیم؟ این راهش چیه؟ به کجا بریم؟ این هم متشکرم اگر آنمای بفرمایی. خداحافظ.
اما پاسخ شما؟
اون چیزی که من استنباط کردم، فکر کنم اشتباهم وچ رو ریختم به حساب، وقتی اشتباهن ریختم به حساب یا کارت یک شخص دیگر، شخص ناشناس، اینجا دیگه جرمی اتفاق نیفتاده که راهنمایی کنیم بگیم مراجعه کنم به دادسرا یا مراجع کیفری. جرم اینترنتی رایانه‌ای یا غیر اون نبوده، یه اشتباهی بوده که از طرف خود صاحب حساب صورت گرفته و میتونه با توجه به اصل عدم تبرو، ماده 265 قانون مدنی بهش استناد کنه بره اگر مبلغ زیر زیر 20 میلیون تومانه باید بره شورای حل اختلاف منطقه مربوطه و استرداد وجه رو دادخواست. و اگر طرف خودش حالا زبانن از طریق آورد داد نداد که دیگه چاره ای نیست جز این که مراجعه کنه به شورای حل اختلاف و دادخواست بده و محکومیت طرف رو بگیره برای استرداد وجه.
درسته. باز هم تلفن داریم با هم میشنویم.
سلام. دستای ما اینترنتی یه دونه پالتو خریدن، طرف شماره حسابم داده، یه خانم بوده با خانمه صحبت کرده ولی شماره حساب کسی دیگه بوده، پول 800 تومن رفته که مانتو پردا صوفیات یا پالتو پردا صوفیات که نیومده. بعد حتی الان زنگ زمین یه شماره مورد نظر مسدود است یا شماره دریافتی مسدوده. ما باید چیکار کنیم؟ میخوام جوابش رو بشنوم. خیلی متشکرم. خدا حافظ.
ببینید خب در خدمتتون هستم.
بله، اینو نمیشه بهش گفت جرم رایانه‌ای. این یک شخصی بالاخره پیشنهادی، باید ببینیم که این عرضه از به چه صورت گرفت و خانواده ایشون از چه طریقی متوجه این آگهی یا پیشنهاد فروش شدن و اصلا میشه بهش کلاهبرداری گفت یا نه. اگر شرایطش فراهم باشه بهش بگه، مثلا بهش گفت که کلاهبرداری رو صورت گرفته، میتونن برن دادسرا و دادخواست بدن و شکایت کنن و تحت پیگیری و تعقیب قرار بدن اون شخصی که این کار انجام داد. قطعا اون شماره حساب هایی که دادن یا شماره خطوط تلفنی که تماس گرفتن میشه از طریق ردیابی اینها و استعلام محل استقرار خط تلفن پی ببریم که این اتفاق از چه مرکزی و چه مبدأی صورت گرفته و شناسایی کنه افرادی که تحت تصرفشون هست این خط تلفن ها و از طریق دادسرا پیگیری کنن. ولی اگر اون شرایط ارتکاب بزه کلاهبرداری رو بررسی کنم اینا فراهم نبوده، ایشون چاره‌ای ندارن جز اینکه مراجعه کنن به، باز گفتم اگر زیر 20 میلیون بود شورای الاخلاق بالای اون بره دادگاه حقوقی و مطالبه استعداد وجه یا الزام به تحویل مبیع رو مطالبه کنن. به هر چیزی آخه نمیشه گفت کلاهبرداری، صرف این که یک شخصی تماس میگیره حرف دروغ میزنه و ما مورد فریب قرار میگیریم بهش کلاهبرداری نمیگن. کلاهبرداری یک بزهیه که قانونگذار گفته دو رکن داره. رکن اولش توسل مجرم به وسایل متقلبانه هست. این رکن باید برای مراجع قضایی احراز بشه که مجرم با انجام اقداماتی و رفتارهایی به یک وسیله متقلبانه ای متوسل شده و شخص متعارفی رو در اجتماع مورد فریب قرار داده. رکن دومش بردن مال دیگریه، یعنی اگر شخص با توسل به این رفتار و وسایل متقلبانه مال دیگری رو بگیره، رکن دوم به ذهن محقق شده و بهش میگن کلاهبرداری. صرف حرف دروغ گفتن و فریب حرف خالی رو خوردن بهش نمیشه گفت کلاهبرداری.
درسته. 0937 70 60 پرسیدن که تو گفتن در مورد جرایم سوء استفاده از سیم کارت های قربانی شده توضیح بدید.
سیم کارت های قربانی شده شاید منظورشون
سیم کارتی که مفقود شده یا حتی اصلا گوشی به سرقت رفته.
بله، شاید منظورشون همون سیم کارت هایی است که به اصطلاح سرقت رفته یا مفقود شده یا
یه شناسنامه نداره اون سیم.
یه زمانی یه سیم کارت های هدیه میفرستادن، شاید به دست اون فرد اصلا فرد اصلی نمی رسید. بله. افراد دیگری. ببینید اینا بستگی داره که با این سیم کارت چه کاری انجام داده باشن و چطوری بشه مثلا اونا رو مورد ردیابی قرار بدیم و ببینیم که چه کسی استفاده کرده از این سیم کارت. معمولا با توجه به نوع جرمی که انجام میدند یه سرنخ‌هایی از این طریق میشه دسترسی پیدا کرد. اگر همه اینها نباشه و شخص صاحب سیم کارت بیاد سند مالکیت خطش رو ارائه کنه، بگه که مال منه ولی این جرم از طریق این سیم کارت من اتفاق افتاده، میتونن از طریق مرجع انتظامی از طریق اپراتورهای مربوطه پرینت مکالمات و بیشترین خطاهایی که شخص متصرف سیم کارت با اونا تماس گرفته و یا ارتباط برقرار کرده میشه از این طریق بشه مثلا اون خطا، صاحب خطا و صاحب اون به اصطلاح خطوط تلفنی که تماس گرفتن با این خط از اونا به عنوان مطلع تحقیق بشه و شناسایی بشه فردی که سیم کارت دستش هست.
درسته. 0912-87-49 گفتن که برای خرید خونه باید از کجا استعلام گرفت که واقعا بفهمیم که فروشنده خود مالک هست.
این سوال یه جوری دیگه جواب دادیم. عرض کردم که حتما برای معامله املاک برن مشاورین املاک معتبر، اینا خودشون اونجا برای عکس کد رهگیری استعلام های بالاخره بدون انجام میدن و ضمن این که بهشون توصیه میکنم اگر بخوان خریدهای معتبر انجام بدن که دیگه قربانی جعل و اینجور چیزها نشند، خرید و فروششون از طریق سند رسمی انجام بدن. قبل از تنظیم سند رسمی، قبل از این که سند به اسمشون بخوره و دفتر املاک اعتبار اسناد رو احراز نکنه، سعی کنن که قسمت اعظم ثمن رو لااقل پرداخت نکنن. اگر موقع معامله در دفتر املاک یا جاهای دیگه، چون نمیشه گفت هیچی ندن،
بله،
معمولا یه پیشقسطی پیشقراردادی میگیرن، مبلغی که اون موقع پرداخت میکنن سعی کنن خیلی قابل توجه نباشه لااقل و مبلغ عمده رو نگه دارن برای انجام سند رسمی که دفاتر اسناد رسمی سند نمیزنن تا زمانی که از ثبت اسناد املاک استعلام میکنن. استعلام کردن اگر معتبر بود دیگه انشالله اتفاق خاصی نمیفته.
انشالله. جناب دکتر اشرفی، شما برای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای چه توصیه هایی دارید؟
ببینید، فضای مجازی خیلی فضای خوبیه. اصلا اینطوری بگم، تا اگر یه زمانی مثلث قدرت رو توی دنیا برای کشورها منحصر در اقتصاد، نیروهای نظامی و سیاست میدونستن، من فکر میکنم که ضلع دیگری که در حال شکلی یا در حال تکامل هست به اصطلاح داده های رایانه‌ای و قدرت رایانه‌ای و مجازی دولت ها و کشورها هستش. ببینید، شما از طریق یک مرورگر وارد یا اپلیکیشن بلافاصله وارد میشی، خریدی انجام میدی، چتی انجام میدی، به اصطلاح مکالمه ای انجام میدی، دیدار صوتی تصویری انجام میدی با کسی و کلی در هزینه رفت آمدت و وقت صرف جویی میکنی. الان اینجوری بگیم که اگر شاید یه سری اینجوری تعبیر کنن که دنیا الان دنیا دیگه دهکده جهانی شده، من میگم که فراتر از این هست. من میگم دنیا الان در حال تشکیل به عنوان یک خانه یا اتاق مجازی هست، اتاق جهانی هست. چون شما الان تصور کنید میخوای یه عضو از خانواده تو خونتون ببینی، وارد میشی از این اتاق به اون اتاق تا بری اونو ببینی، ولی اگر یه فردی که تو اون ور دنیا هستش با یکی دو تا کلیک و وارد شدن به اپلیکیشن ها و اپراتور ها یا پیام رسان ها بلافاصله وارد میشی، ارتباط تصویری برقرار میکنی، حرفاتو میگی، اسنادتو میفرستی میگیری.
بله.
این خیلی خوبه، ولی این فواید رو داره، مضراتی هم داره. معمولا توی فضای مجازی ما شخص پشت به اصطلاح آدرس های اینترنتی رو اگه آشنا نباشن اصلا نمیبینیمشون به اون صورت. شاید اینا شخصیت های متفاوتی از آن چه در فضای مجازی از خودشون ارائه میکنن داشته باشن و با اندکی سهل‌انگاری ما شاهد نفوذ هکرها و فرصت طلب ها باشیم و ببینید استفاده مهار نشده از فضای مجازی میتونه تزلزل بنیان خانواده ها و اختلالات شخصیتی رو در پی داشته باشه. سست‌عنصری و مسئولیت ناپذیری، گرفتار شدن در دام تبلیغات شرکت های هرمی، شیطان پرستی امثال اون داشته باشه. و ببینید یه مطلبی هست، چون کاربرها در فضای مجازی خودشون رو در یه چهاردیواری خلوت میبینن، بی پرده بدون حیا حرفاشون خیلی لخت به هم میزنن، خیلی بی پروا به هم میزنن، خیلی کارهایی انجام میدن و غافل از این هستن که قابل ردیابی هست. بالاخره فردا روزی شاید این حرفشون گفتشون پیامدی داشته باشه.
پس جناب دکتر، در کل میشه گفت که بعد فضای خوبی هستیم فضای مجازی، اما در صورتی که با آگاهی کامل ازش استفاده بشه. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب دکتر احمد اشرفی، بازپرس دادسرای تهران، مدرس و معاون آموزشی منطقه 22 شورای حل اختلاف تهران که در برنامه امروز پرونده حضور داشتید. همچنین از شما دوستان شنونده ممنون که تا پایان همراه ما بودید. روز و روزگار خوش و خداحافظ.
سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جو، چین چین میزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه زنده یه کوبه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها آقایان سلام. من احسان همتی به اتفاق همکارانم با مجله خبری کوبه مهمان شما مخاطبان صمیمی رادیو فرهنگ هستیم. خیلی خوش آمدید. دو شماره تلفن مستقیم در اختیار شماست، 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. ما منتظر شما هستیم. برنامه کوبه، برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. لطفاً تا 30 دقیقه همراه ما باشید. همایش ملی فناوری فضایی. همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن 8 تا 10 بهمن ماه امسال در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار میشه. مهمان محترمی دارم از طریق تلفن همراه من هستن، دکتر محمد سلیمانی، دبیر این همایش. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به کوبه.
بندم خدمت جناب علی و شنوندگان سلام عرض میکنم، آرزوی توفیق برای همه دارم.
ممنونم ازتون. آقای سلیمانی لطفاً درباره برگزاری این همایش و کاربردهای اون برای شنونده های برنامه کوبه توضیح بفرمید.
خب بهره برداری از فضا یک موردیه که همه کشورها، همه جوامع دنبالش هستن. این الان بیش از 80 کشور دارن تلاش میکنن که ماهواره در مدار قرار بدن، صاحب ماهواره بشن. برنامه‌ریزی‌هایی که الان روی اخبار هست پیش بینی اینه که ظرف 2-3 سال آینده بیش از 1500 ماهواره در دنیا پرتاب بشه. کشور ما الحمدلله این تکنولوژی دسترسی پیدا کرده، بومی سازیش کرده و پرتاب‌های را هم انجام داده. جای یه همایشی خالی بود که هم صنعتگران، هم دانشمندان، دانشگاهیان، دانشجویان همه دور هم جمع بشن و تبادل نظر بکنن، دستاوردهای خودشونو به اشتراک بذارن. این اولین همایش مخصوص فضایی هست در دانشگاه علم و صنعت، انشالله برگزار میشه فردا که روز 8 هست، دوشنبه. 8 کارگاه داریم، کارگاه‌های آموزشی هست، که اساتید مربوطه توی این کارگاه ها دستاوردهای خودشون و دانش خودشون رو بیان میکنن و دیگران هم استفاده میکنن. سه‌شنبه صبح 9 بهمن افتتاحیه این همایش هست که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای مهندس آذری جهرومی تشریف میارن و راجع به سیاست های وزارت خونه، برنامه هاش، نقشه راهش برای کارهای فضایی صحبت میکنه، چون سازمان فضایی زیر نظر این وزارت خونه است. همچنین آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تشریف میارن و سخنرانی میکنن برای شرکت کنندگان. ایشون هم اون مسیری که کشور باز کرده به راه فضا و سیاست هایی که وجود داره و برنامه هایی که وجود داره اینو مطرح میکنن و بیان میکنن که یه عزم ملی هست که همه واحدهای مختلف کشور انشاءالله در این جهت از بخش تحقیق تا بهره برداری، امید خدا، یعنی حلقه فضایی رو همه رو بله.
آقای سلیمانی، من حالا یه سوالی دارم خدمتتون، نمیدونم در واقع در مورد این سوال هم در همایش صحبت خواهید کرد یا نه. قراره با خبر شدیم که تا چند ماه آینده یک ماهواره دیگه به فضا فرستاده بشه، اطلاعاتی دارید شما از اون؟
اینو تو همین همایش هم انشالله بحث میشه، ولی بله. در حال کشور ما دیگه الان عزمشو جزم کرده که این ماهواره هایی که ساخته بله. شدن
حالا شاید این درست، حالا شاید این سوال دوم هم زیاد مربوط نباشه به این همایش ده. اما میخواستم ببینم شما اطلاعاتی دارید درباره ماهواره‌ای که تقریبا دو سه هفته پیش بود که توی مدار قرار نگرفت. چی شد که تو مدار قرار نگرفت؟ مشکل فنی داشت؟
اتفاقا پرتاب بسیار پرتاب موفقی بود. اولا پرتاب هایی که ما داشتیم تا الان حدود 250 260 270 کیلومتری از سطح زمین بود.
بله.
این پرتاب اخیر 500 کیلومتری از سطح زمین بود.
بله.
و ماهواره بر با موفقیت تا ارتفاع 500 کیلومتری هم میره اونجا، یعنی تا اونجا میره. موقع جدایش یک به هر حال مشکل فنی پیش میاد که طبیعیه توی این پرتاب های فضایی این اتفاقات معمولا مرسومه. اگر اخبارو بله. پیگیری بکنید ببینید حتی کشوری پیشرفته ما همچنین مسائل، یعنی اون کشوری که مثلا 30 سال 40 سال
البته خب بحث هزینه هاش هم هست،
اونم با همچین مشکلاتی روبرو میشه.
میگم البته خب بحث هزینه هاش هم هست، هزینه بر هست. حالا تا اینجا به 500 کیلومتر بره بعد تو مدار قرار نگیره، خب خیلی هزینه بره.
خب خود اون یعنی میشه گفت نزدیک 80% موفقیت بوده.
حالا این دومیه میشه امیدوار باشه که آدم توی مدار قرار بگیره؟
امیدواریم. بله، باید دعاهم بکنیم. بله. متخصصین هم تلاش بکنن انشالله. بله. حواسشون رو بیشتر جمع بکنن، از تجربیات گذشته استفاده بکنن انشالله.
بله، بسیار خب، ممنونم ازتون، امیدوارم همایش خوبی در پیش رو داشته باشه
انشالله. با دعای خیر شما،
عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی روز در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
درباره برگزاری همایش ملی فناوری فضایی گفتگو کردم با دکتر محمد سلیمانی، دبیر این همایش. پرونده ثبت دوتار به نام ایران. بهروز وجدانی، پژوهشگر و مدیر مسئول پرونده مهارت‌های دستی ساختن و نواختن دوتار، از آغاز مرحله ارزیابی این طرح به کوشش کارشناسان یونسکو خبر داد. طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از مدت‌ها قبل انجام گرفته بود، پرونده مهارت‌های دستی ساختن و نواختن دوتار از مدت‌ها پیش برای ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در سال 2019 به دو زبان فرانسه و انگلیسی ارسال شده که طبق آخرین خبرها این پرونده همکنون در مرحله ارزیابی قرار گرفته. این پرونده یکی از سهمیه‌های جمهوری اسلامی ایران در ثبت پرونده‌ها در فهرست میراث جهانی ناملموس 2019 یونسکو که در سال 2018 تدوین و به یونسکو ارسال شد. کتابخانه ویدئویی جشنواره جهانی فیلم فجر. دبیرخانه 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر آخرین مهلت ثبت نام فیلم در کتابخانه ویدئویی را 10 اسفند ماه اعلام کرد. 10 اسفند ماه 1397. همینا گفتگو میکنم با آقای مصطفی احمدی، مسئول کتابخانه ویدئویی جهانی فیلم فجر. آقای احمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بله، ممنونم ازتون. خواهش میکنم جناب احمدی، ممنون میشم ابتدا توضیح بدید که این کتابخانه ویدئویی چی هست و قراره چه اتفاقی در اون بیفته.
عرض کنم خدمتتون که در بعضی از جشنواره‌های معتبر جهانی به دلیل حجم بالای فیلم‌هایی که در واقع دارن نمایش داده میشن در سالن‌های مختلف و همینطور حجم بالای مهمانان، این امکان در واقع ایجاد شده برای مهمانان و کسانی که از جشنواره بازدید می‌کنن که بتونن جدای از روی پرده بزرگ، در صورتی که وقتشون نخوره یا فیلم‌ها تداخل با هم داشته باشن، بتونن فیلم‌هایی که انتخاب می‌کنن رو روی مانیتورهای کوچیک توی باجه‌های از پیش تعیین شده بتونن ببینن. این اتفاق در جشنواره‌های معتبر، در بعضی از جشنواره‌های معتبر جهانی میفته. شاید مهمترینش در واقع تو جشنواره پوسان کره جنوبیه که کتابخونه ویدئویی خیلی بزرگی داره و استقبال از اون واقعا فوق‌العاده است هر ساله.
بله آقای احمدی، پس در واقع این فیلم‌ها فقط مربوط به میهمانان هست دیگه، چون در دسترس عموم قرار گرفته بشه.
بله دقیقاً درست فرمودید. بله. میهمانان جشنواره و خصوصا میهمانان خارجی جشنواره.
بله.
در مورد جشنواره جهانی عرض میکنم به دلیل اینکه بتونن یک دورنمای کلی از مجموعه تولیدات سینمای ایران داشته باشن، چون از سالی هم که کتابخونه ویدئویی جشنواره جهانی به همت آقای میرکریمی در واقع تأسیس شد، هر سال یک سال در واقع به این مجموعه اضافه تر شده. الان ما مجموعه فیلم های از سال 1991 تا 1997 رو پوشش میدیم و از دوستانی که فیلم در این طول این سالها ساختن که به آیین‌نامه کتابخونه ویدئویی منطبقه، خواهش میکنیم که زودتر ثبت نام کنن و این فرصت رو از دست ندن که مهمانان خارجی، خصوصا مهمانان خارجی جشنواره، بتونن انتخاباشون اونجا انجام بدن.
بله آقای احمدی، آیین‌نامه دم دستتون هست، اگر خیلی کوتاه فقط به صورت سرفصل چند تاشو برای شنونده بفرمایید.
بله حتما. مجموعه فیلم‌های کوتاه، مستند و داستانی بلند، این که میگم کوتاه، مجموعه کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن رو شامل میشه. بله. فیلم‌های مستند هم از مستندهای کوتاه، نیمه بلند و بلند، و فیلم‌های داستانی بلند که در بین سال‌های 1391 تا 97 ساخته شده باشن و در جشنواره‌های مختلف مثل جشنواره ملی فیلم فجر، جشنواره جهانی فیلم فجر، جشنواره سینما حقیقت، جشن خانه سینما، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه، جشنواره کودک و نوجوان و همینطور اکران هنر و تجربه در طول این سال‌ها به نمایش در اومده باشن. این دوستان میتونن، کسانی که فیلم دارن میتونن ثبت نام کنن از طریق سایت جشنواره www.fajr.iff.com بخش کتابخانه ویدئویی، فیلمشون رو ثبت کنن که بعد نسخه از فیلم رو لطف میکنن میارن برای دبیرخانه جشنواره که در واقع کارهای بعدیش انجام میشه. امکانی که کتابخانه ویدئویی جشنواره جهانی در اختیار صاحبان آثار قرار میده. از این قرار خواهد بود که هر کسی وقتی فیلمی از هر فیلمسازی رو ببینه، بلا فاصله که به فاصله خیلی کوتاهی از پایان نمایش فیلم برای اون مهمان،
بله،
اطلاعات بیننده اون